بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته در اصل مسئله مونده است قبل از ورود در مسئله 40. وار این است که در عرف مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن به این که آیا اشترا تمام الموضوع است برای تعلق خمس، یا اگر این زمین به یک عقد دیگری نظیر عقد صلح و مانند آن به زمین منتقل بشود بازم متعلق خمس است. فرمودن به فی وجوبهی فی المنتقلت الیه من المسلمه به غیر شراء من المعاوضات اشکالون فل احود اشتراط و مقدار الخمسه علیه فی عقد المعاوضه. اگر خواستن زمین را به عقد صلح یا عقود دیگر به ذمه منتقل کنن، احوت این است که خمس را بر او شرط کنن. این احوت وظیفه کیست؟ وظیفه اون کسی است که میخواد صلح بکند. وظیفه ذمی است که میخواد خمس تسلیم کند. احوت برای ذمی این است که خمس بدهد، یا احوت برای مسلمان این است که در هنگام انتقال این زمین به عقد صلح شرط تخمیس بکند؟ این چیه؟ یا نه این است و نه آن. این عبارت نیاز به توضیح دارد و توضیح اون این است که نه وظیفه اون مسلمان این هست که احتیاط بکند و شرط تخمیس بکند، که حالا اگر شرط تخمیس نکرده است در عقد صلح او خللی راه پیدا کند، و نه وظیفه ذمی است که به این احتیاط عمل کند، چون اون به اصل معتقد است نه به فرع. نمی شود او را مأمور به احتیاط کرد بگوییم برای ذمی احوت این است که خمس بدهد، این که نیست. بلکه منظور آن است که اگر خواستن از ذمی خمس بگیرن، در صورتی خمس بگیرن که اون ناقل که به عقد صلح و مانند آن این زمین را به ذمی منتقل کرد، اگر در حین عقد شرط تخمیس کرده است، شما فقط در این حال از او خمس بگیرید، که این وظیفه حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی اون وقتی که ذمی زمین را از مسلمان می خرد به زیر سقاط خمس می گیرد، چون یه امر بیان و رشدی است. و اگر به غیر بی یعنی با عقد صلح زمین را از ذمی مالک شد بخواهد خمس بگیرد، بر خلاف احتیاط است. زیرا اون چه که در لسان صحیحه ابی عبیده حزا آمده است عنوان اشتراست. تنقیح منات به مانند آن تأیید می کرد که خمس در هر زمینی که از مسلمان به ذمی منتقل شده است باشد. و اما با این تنقیح منات اگر کسی قطع پیدا نکرد، اونگاه چگونه می تواند از ذمی خمس بگیرد؟ فرض کردیم ذمی است، به شرایط ذمه و جزیه هم عمل میکند. خب مال کسی که در پناه دولت اسلامی است مال محترم است، با چه ملاکی از او خمس بگیرن؟ لذا فرمودن اهوت آن است که اگر خواستن از او حکومت اسلامی خواست از او خمس بگیرد، این در صورتی خمس بگیرد که اون ناقل در عقد معاوضه صلح و مانند آن شرط تخمیز کرده باشد. بله؟ نه، در غیر این مورد نگیرند. از این جهت میشه احتیاط. اون وقتی که شرط تخمیز کردن دیگه انسان راحت است. وقتی شرط تخمیز نکردن نمیگیرن. این صورتی که شرط تخمیز شده است مثل اون صورتی است که از مسلمان بخرد، دیگه حالا بیان رشد است. چون وفاء به شرط واجب است، خواه طرف مسلمان باشد خواه غیر مسلمان. بنابراین این که مرحوم سید فرمود اهوت اشتراط الخمس علیه است، نه اهوت، گرچه عبارت رسانی است، چون ظاهر نشون میداد که این احتیاط مال اون ناقل است که در صلح میکند. خب حالا اگر کسی در صلح میکند یا کسی دارد میفروشد که دیگه تکلیفی ندارد، که این دیگه تکلیف مال خریدار است یا مال متصالح. برای فروشنده یا صلح کننده که وظیفه ای نیست، ولی اگر شرط تخمیز کرده ان اونگاه حکومت اسلامی میتواند از او خمس بگیرد. پس معنای عبارت مرحوم سید که فهمود فالاهوت اشتراط و مقدار الخمس علی، یعنی اهوت آن است که اگر حکومت اسلامی خواست از چنین ذمی خمس دریافت بکند، در صورتی خمس بگیرد که اون ناقل شرط تخمیز کرده باشد. اشتراط برای آن است که صغرا درست کند، بعد از اشتراط دیگه میشه بیین و رشد. غرض آن است که این محفوف به قرینه است. مگر انسان اگر مسلمانی زمین را به ذمی میفروشد، این دیگه تکلیفی ندارد. حالا میخواد زمین را به او صلح کند، بازم تکلیفی ندارد. تکلیف مال اون ذمی است که خریدار است، بر مسلمان که نیست شرط تخمیز بکند. خب همون او را الان خواستیم بگیم، این دیگه معاونت بر اسم نیست. یه وقت است که نه این الان خواستیم تذکر کنید، یه وقت است که آدم یک ابزار رو میفروشد برای یک هدف معصیت، این جایز نیست. یه وقت است که وقتی این کالا را به طرف فروخت، یه حقی به اون کالا تعلق میگیرد که این فعل طرف موضوع میشود برای تعلق یک حق، از اون بعد حق پیدا میشود. مثل این که مالی رو که الان زمین رو که انسان به معدن شناس ها اجاره میدهد، خب معدن رو که اون معدن شناس کند و کاف کرد متعلق خمس است. این شخص باید شرط بکند به این شرط من زمین رو در اختیار شما قرار میدم که از معدنش خمس بپردازی. این که وظیفه با صاحب زمین نیست. یا یک متاعی رو به کسی میفروشد که او سود میبرد، جز ارباح مکاسب خریدار است. فروشنده باید به او بگوید که به این شرط میفروشم که خمسش بپردازی. از این به بعد دیگر موضوعی است جدید و حکم تازه. اگر بیع و شرای محقق شد، خریدار مکلف است به تخمیز، دیگه بایه هیچ تکلیفی ندارد. الان آدم زمینی رو میدوند، الان یک مالی رو میدوند که بفروشد به این فروشنده خریدار، این خریدار سود میبرد، سر سالش هم هست و اهل خمس هم نیست. خب چه معاملی که هرگز اشکال ندارد. که اون جایی که گفتن اگر انسان انگوری را بفروشد به خریدار به شرط اینکه او رو خمر کند، برای اینکه فعل او سبب است برای او، دخالتی دارد در کار او و این محرم است. اما اگر نه، این میفروشد به او و او مختار است، از اون به بعد سبب تام است و مستقل. میداند این فروشنده، میداند وقتی خریدار این کالا را خرید سود میبرد، موقع سالش هم هست و هم اهل خمس نیست. در این حالی که نمیشد گفت معصیت کرد که غرض آن است که وظیفه ذمی تخمیس است. مسلمان چه وظیفه‌ای دارد؟ اینکه فرمودن فل احوت اشتراط الخمس علی، نه یعنی احوت به حال ناقل این است یا احوت به حال خریدار آن است، چون خریدار به اقوا گوش نمیدهد چه رسد به احوت. بعد از خریدار گرفت، حالا که اون نه به اقوا گوش میدهد نه به احوت، از خریدار باید گرفت. در صورتی که خریدار از راه صلح مالک شده باشد، یعنی اون ذمی از راه صلح مالک شده باشد نه از راه بیع، آیا حکومت اسلامی خمس را از او بگیرد یا نه؟ اینجاست که فرمودند وقتی از او بگیرد که در حین اون عقد معاوضه و مانند آن اشتراط تخمیس شده باشد. این مطلب اول. اما مطلب دوم، مرحوم سید رضوان الله فرمودند به این که یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها و قیمتها و ما عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین اخذه به بین اجارته و لیس له قلع الغرس و البنا بل علیه ابقاؤهما بالاجره. بحث ولایت فقیه یه وقت است که به عنوان خاص در این جای مطرح است، نظیر کتاب بیع. یه وقت است به عنوان خاص مطرح نیست، ولی فتوا نشون میدهد که این مفتی قائل به ولایت فقیه است و اون همین جاست. گرچه الان بحث در ولایت فقیه نیست، اما طرز تفکر نشون میدهد که چنین مفتی قائل به ولایت فقیه است. بیان ذالک این است که مرحوم سید صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن اگر چون خمس در همه موارد همین طور است، اون کسی که مکلف به تخمیس است هم میتواند از عین مال بپردازد هم از قیمت مال بپردازد. اینجا ذمی هم میتواند عین اون یک پنجم زمین را تفکیک کند و بده، یا نه قیمت این یک پنجم را بپردازد که اون یک پنجم را هم مالک بشود که در حقیقت خودش بخرد، دوبار بخرد. یک بار پنج پنجم را بخرد، بار دوم یک پنجم را بخرد، پنج پنجم را از مسلمان خرید، از صاحب زمین خرید، و اون یک پنجم را از امام و بنی هاشم میخرد. این مخیر است. حالا اگر هیچ کدام از این دو کار را نکرد، نه یک پنجم زمین را تفکیک کرد به امام بنی هاشم داد و نه پولی آماده داشت که قیمت این یک پنجم را بپردازد، هیچ کدام از این دو کار را نکرد، مرحوم سید رضوان الله علیه بودن که ولی خمس، این حرف صاحب جواهر دیگران هم هست، ایشان پذیرفتن ولی خمس یعنی من به یده الخمس، اون میتواند بگوید که این یک پنجم زمین، این عینش که مال امام و بنی هاشم است و تو نه عین را دادی نه قیمت را، من این یک پنجم را به تو اجاره میدم. این یک پنجم که خمس است مال امام و بنی هاشم است به تو اجاره میدم و اجرت المسمای قرار میذارن که ماهانه یا سالانه بپردازد. این خلاصه فرمایش مرحوم سید. مرحوم آقای خوی رضوان الله فرمود ولی خمس من الیه امر الخمس یه همچه حقی ندارد. او فقط دو تا کار را میتواند بکند. ولی خمس یعنی امام یا نائب امام نسبت به سهم امام هر کاری که گفتید آزاد است. نسبت به سهم امام یعنی اون نصف خمس، اون چون ملک اوست یا تحت ولایت مستقیم اوست نسبت به او حق رو دارد، اما نسبت به سهم سادات این حق رو ندارد. که نسبت به سهم سادات فقط دو تا کار میتواند بکند، یکی اینکه خمس را دریافت بکند، یکی اینکه خمس را به سادات تسلیم بکند و بپردازد. اخزن و اعطاءن این سمت ها را دارد که از زمی بگیرد و بنی هاشم تسلیم کند. همین. اما بیاید از طرف بنی هاشم اجاره بدهد زمین را به زمی، یه همچه حقی ندارد. این دلیل طلب میکند. بله، اگر چنانچه زمی حق بنی هاشم را نداد، بر اساس قاعده علالیت اجرت المثل ضامن است، چون اون یک پنجم به دو قسم تقسیم شد، نصفش که سهم امام از خود امام اجاره میدهد و مانند آن، نصف دیگرش که سهم سادات است، اگر تحدید این زمی بود علالیت شاملش میشود و ضامن هست و اجرت المثل باید بپردازد، اونگاه در این مرحله ولی امر حاکم شرعی چون ولایتش در گرفتن از زمی و دادن به سادات است، الان اجرت المثل را میگیرد و به سادات میدهد. همین. اما بخواهد از اول قرار داد اجاره ببندد به اجرت المسما زمین را در اختیار زمی قرار بدهد، چه حقی ندارد. خب نوع اون فقه هم حساب جواهر و مرحوم سید و امثال زاره که فتوا دادن ولی و حاکم شهر این قدرت را دارد، رو دید وسیع ولایت فقیه هست. و مرحوم خوی رضوان الله علیه که فرمان یه همچه حقی ندارد، برای اینکه اون دیده وسیع را نمیپذیرن. خب ازشون سوال میشود که در این شرایط چه باید کرد؟ بگذاریم که ید ذمی ید غاصبانه باشد، مدتی بگذرد، قاعده اتلاف بیاید، بعد بگوییم چون حق سادات را ضایع کردی اجرت المثل بده. خب چرا اول با نظم اسلام این بحث را به این بخش اداره نکند؟ الان سوال میکنیم این زمین را اون ذمی اگر چنون که تفکیک بکند ببیند مصلحت او نیست، بخواهد بخرد مقدورش نیست، حاضر است اجاره کند، حاضر است اجاره کند و با نظم هم زندگی بشود، ما بگیم نسبت به سهم امام ولی مسلمین حق دارد، اما نسبت به سهم سادات نه. ولی اگر مدتی گذشت و این شخص دستی رو این زمین گذاشت، حالا خواه منافع را استیفا کرده باشد خواه نکرده باشد، چون علالید ما اخذت او را ضامن می داند، اگر مدتی گذشت و منافع این زمین تحت ید او یا استیفا شد یا اتلاف شد، او اجرت المثل بده دارد. یعنی از اول با نظم نیست، بعد وقتی خسارت آمد او خسارت باید بپردازه. خب چرا نظام اسلامی یه قانون منضبطی ندارد که بتواند این جامعه را اداره کند؟ اونها که مثل مرحوم صاحب جواهر با اون دیده وسیع قائل به ولایت فقیهن، میگن در این مورد ولی مسلمین هم نسبت به سهم امام علیه السلام هم نسبت به سهم سادات اعزهم الله ولایت دارد، لذا زمین را به این زمی اجاره میدهد و با اجرت المسما در اداره میکند. غرض آن است که نحوه استنباط دید اشخاص را از متن فتاوای اونها در موارد متفرقه میشه استنباط کرد. حالا لازم نیست که یک بحثی به عنوان ولایت فقیه باشد تا یک کسی بگوید ما این رو به اون وسعت قبول نداریم، دیگری بگوید ما به اون رو به وسعت میپذیریم. مطلب سوم این است که این که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن ولا یعتبر فیه نیت القربه حین العقص حتی من الحاکم بل ولا حین الدفع الساده، بعضی ها گفتن به این که احتیاج به نیت ندارد برای آن است که این عمل قربی نیست. این خب حق است، به در بحث‌های قبل هم اشاره شد، یعنی این خمس خاص قربی نیست. بعضی ها این چنین فکر کردن که این خمس البته قربی هست، اون که باید خمس بپردازد که خب اهل قصد قربت نیست، غیر قصد قربت از اون متمشی نیست، جهاز اون صحیح نیست و ماننده. اما حاکم شر و ولی مسلمین موظف نیست که قصد قربت کند، برای اینکه ولی مسلمین کار خودش را می کند نه کار اون ذمی را. کار ولی مسلمین اخذ و استیفای حق است، یعنی او گیرنده است. گیرنده که نباید از طرف دهنده قصد قربت کند، که قصد قربت مال اون کسی است که خمس میپردازد، نه مال کسی است که خمس میگیرد. حاکم شر وظیفش دوتاست، یکی گرفتن خمس از من علیه الخمس، یکی تسلیم این امانت به بنی هاشم در اون سهم اسادات. خب تسلیم به بنی هاشم که تخمیس نیست، این امانتی را به صاحبش برمیگرداند، و گرفتن خمس از ذمی این که عبادت نیست تا قصد قربت بکند. دادن خمس عبادت است نه گرفتن خمس. چون دادن خمس عبادت است نه گرفتن خمس، پس در اینجا ولی مسلمین لازم است قصد قربت بکنند. اونجا هم که خمس را گرفت حالا دارد به سادات میپردازد، این دارد امانت را رد میکند. این که ادای خمس نیست، این ادای امانت است. خمس را اون مالک اصلی داد و این مال شد مال بنی هاشم. حالا ولی مسلمین مال بنی هاشم که به عنوان امانت در دست اوست دارد به صاحبانش برمیگرداند. اون چون نیابت نیست، وظیفه خودش است. نه، حالا بحث در این است که اون که ثابت شد این خمس مصطلح است و قربی است، ولی در خصوص این مورد قصد قربت لازم نیست. این برای آن است که این نظیر مالیات است و امثال ذلک به قصد قربت لازم نیست، کما هو الحق بگذشت که مالیات نیست که به منفعت زمین تعلق بگیرد، خمس معهود است، به متن زمین و رقبه تعلق میگیرد، ولی شبیه مالیات است در این که قصد قربت لازم نیست، این حق بود و گذشت. اما نظر دیگر این است که اینجا که قصد قربت لازم نیست و لازم نیست حاکم شر قصد قربت بکند، این چنین گفتن برای این که حاکم شر کار خودش را انجام میدهد. کار حاکم شر گرفتن خمس است و پرداخت به بنی هاشم، اینا که عبادی نیست. گرفتن خمس عبادت نیست. وقتی که خمس را گرفتن به عنوان امانت پیش ایشون بود، این امانت را بخوان به صاحبان اصلیش برگردانن، این هم عبادت نیست، لازم ساز قربت بکنن. اونی که عبادت است خمس دادن است، که خمس دادن وظیفه ذمی است، او هم که قصد قربت از او متشی نمیشود. لذا گفتن در اینجا اصلا قصد قربت در کار نیست، برای اینکه اون که باید قصد قربت بکند اهلیت ندارد، اون که اهلیت دارد تکلیف ندارد. و اما درباره غسل میت تکلیف زنده هاست نه مرده ها. مرده که تکلیف ندارد، مرده موضوع تکلیف است نه مکلف. زنده ها مکلفن که بدن مرده را غسل بدن. این زنده که مکلف است قصد قربت هم از اون متمشی می شود و قربت میکند. و اما در مسئله نمازهای نیابی و مانند آن، مرده چون مؤمن است گرچه قادر بر تقرب قصد قربت نیست، ولی لائق قصد قربت هست. ولی کافر و منافق گرچه نه تنها در ظرف کفر و نفاق قادر نیستن، بلکه در ظرف کفر و نفاق قابلم نیستن. لذا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، برای که قابل نیستن. خب ولی اگر چنونچه اسلام شرط صحت اون باشد نه شرط وجوب، کسی که کافر است در ظرف کفر این عمل از او صحیح نیست گرچه بر او واجب است. لذا بین شرط وجوب و شرط صحت فرق گذاشتن. غرض آن است که این که قصد غربت لازم نیست، این چنین تقریر کردن بعضی ها که چون ولی مسلمین حاکم شهر کارش دوتاست، یکی گرفتن از ذمی و یکی پرداخت این مال به بنی هاشم و هیچ کدوم هم عبادی نیست، به قصد قربت شرط نیست. و اون که عبادی است خمس دادن است و این ذمی هم که اهل قصد قربت نیست. لکن این نظر ناسواب است، برای اینکه حاکم شرع ولی ممتنع است. ولی یه ممتنع است یعنی از طرف ممتنع می پردازد نه از ممتنع می گیرد. با یک دستی می پردازد با دست دیگر می گیرد. معنای ولی این است، نه اینکه او به عنوان یک قدرت قاهره میاد حق رو استیفا می کند، این چنین نیست. اگر به عنوان ولایت هست، شما میبینید وقتی دینی از کسی دارید و عین مالتون، این دیگه دین نیست، این عین مال است، عین مال شما پیش کسی است و اون نمیدهد، میتوانید تقاسم بگیرید دیگه. عین مال شما پیش کسی است، حالا اگه شما شریک بودید، یک پنجم زمین مال شما بود، چهار پنجم مال او و این رو نداد و شما میتوانید بگیرید، اینجا گرفتن است نروی ولایت. ولی حاکم شهر که ولی ممتنع است، یعنی به جای این شخصی که مولا علیه است می نشیند و به جای او خمس می دهد و به جای سادات می گیرد. این معنی ولایت است. منتها سر این که حاکم شهر قصد غربت نمی کند برای آن است که یا این عمل فی نفسه عبادی نیست، این شبیه جزیه به مالیات است، یا اگر عبادی باشد در موارد دیگر چون یا قدرت است و لیاقت، یا اگر قدرت نبود لااقل لیاقت است، اینجا زمینه لائق نیست، بنابراین جا برای قصد قربت نیست. این سه نکته بود مربوط به اگر امتنا داره خب میپردازد دیگر. یتخیر و بین دفع الخمس من عینها او قیمتها، اگر نفع نکرد، چون فرض در این است که اگر دفع نکرد، چون اگر دفع کرد که محذور نیست. ولی ممتنع است، از طرف ممتنع میدهد و از طرف مستحقین میگیرد. ولی خب نمی کند دیگر، ولی ممتنع است یعنی امتناع میکند. اگر خودش پرداخت یا از عین یا از قیمت، که بسیار خوب اونجا فرمودن که و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها او قیمتها و ما عدم دفع قیمتها، حالا قیمت نداد، وقتی قیمت نداد این متعین می شود در عین، از اول متعلق به عین بود، این یک. در مرحله تعلق عین محور بحث است، این یک. در مرحله ادا و امتثال اعم از عین و قیمت محور بحث است، این دو. اگر شخص از ادای قیمت امتناع کرد متعین می شود در عین، این سه تا. قیمت رو نداد، حالا قیمت رو نداد خود اون عین متعلق حق است. حالا اگر صاحب عین بیاید عین خود را بگیرد، میگن این اعمال ولایت کرد. اعمال ولایت نیست. ولی مسلمین مثل اون شریکی است که بیاد حق خودش را میگیرد. الان اگر یک مالی 4/5 مال زید بود، 1/5 مال عمر به زید گفت یا عین را بده یا قیمت را، این گفت قیمت را نمیدم. چون عین اون 1/5 مال عمر بود، حالا عمر توانست بیاد این 1/5 مال خود را بگیرد، میگن این اعمال ولایت کرد یا حق خودش گرفت، تقاضا کرد، یا تقاضا هم نیست، حق خودش استیفا کرد. ولایت آن است که از طرف کسی که باید بپردازد و نپردازد به جای او بنشیند. حاکم شر ولی ممتنع است، نه تنها وکیل مستحقین یا ولی مستحقین. بنابراین چون این ذمی نه عین داد نه قیمت را، حق متعین در همون عین است و ولی مسلمین به جای او می نشیند و از طرف او می پردازد. حالا بخواهد اجاره بدهد، در قصد غربت میکند. خلاصه در مسئله قصد غربت اینه که به جای او مینشیند و قصد غربت میکند، منتها او چون لائق نیست، قصد غربت هم لازم نیست. پس اینکه ولی مسلمین و حاکم شهر قصد غربت لازم نیست، قصد غربت بکند در جایی که خمس را از او میگیرد، نه برای آن است که ولی مسلمین دارد حق خودش را میگیرد و گرفتن که عبادی نیست، بل برای آن است که ولی مسلمین که ولی ممتنع است از یک دست میگیرد و به دست دیگر میدهد، منتها چون مولا علیه لائق تقرب نیست، قصد قربت لازم نبود. چون در شرط اعمال ولایت قبول مولا علیه که نیست، این وکالت که نیست، این ولایت است. اگه نیابت بود، وکالت بود، باید موکل میپذیرفت. خیلی ها بین وکالت فقیه و ولایت فقیه خلط میکنن، میگن مردم انتخاب کردن، مردم باید راضی باشن. خب اگر حکم خداست مولا علیک، لازم است راضی باشد. که در وکالت است که رضایت موکل شرط است، در نیابت است که رضایت مستنیب شرط است، منوب عن شرط است، و اما در ولایت که رضایت مولا علیک شرط نیست. بعد از تنقیح این امور، مرحوم سید رضوان الله صاحب عروه وارد مسئله 40 می شوند. می فرمان که لوکانت الارزو من المفتوحت عن وطن و بیعت طبعا للآثار ثبت فیه الحکم لأنها للمسلمین فإذا اشتراها الذمی وجد علیه الخمس و این قلنا به عدم دخول الارض فی الببی. و این قلنا به عدم دخول الارض فی المبی و این المبی هو الاثار و یثبت فی الارض حق الاختصاص المشتری و اما اذا قلنا به دخولها فیه فواضح کما انه کذالک اذا باعها منه اهل الخمس بعد اخذ خمسها فانهم مالکون لرغبتها و یجوز لهم بیعها. این مسئله 40 این است که من بزرگانی که فرمودن زمینی که ذمی از مسلم بخرد خمس دارد، گفتن خواه خود اون زمین متعلق خمس باشد، مثل اراضی مفتوح الانوه المفتوحت و انوتن، یا متعلق خمس نباشد مانند اراضی دیگر مواد به مانند اون زمینی که متعلق خمس هست، یعنی زمین اراضی مفتوح الانوه، اگر چنین زمینی را به ذمی بفروشند دو تا خمس دارد و این دو خمس هم یک جمع می شود روی دو تا عنوان، یکی چون مفتوح الانبه است باید خمسش داد. وقتی که خمسش دادن و بقیه مال این ذمی می شود و چون زمینی است که از مسلم به ذمی رسیده است باز هم باید تخمیز بشود. مسلم هم خواه شخصیت حقیقی باشد، خواه حقوقی، خواه مال شخص معین باشد، خواه مال ملت اسلامی باشد. این محظوری ندارد تعدد خمس. منتها دو تا مشکل اساسی است که یکی قابل علاج است و دیگری قابل علاج نیست. اون که قابل علاج است، مرحوم سید به او تفتون دارد و او رو به زعم خودشون حل کردن، گرچه دیگران نقد میکنن، و این است که اراضی مفتوح الانوار چون ملک مسلمین است نمیشود به یک شخص خاص منتقل کرد. این باید بماند برای همه نسل ها و اگر به دیگری منتقل شد حق الاختصاص است و حق الامتیاز است و حق الاولویه است. طبعا للآثار به خریدار منتقل می شود، اما آثار ملک خریدار است و متن زمین و رقبه زمین به عنوان حق الاختصاص در اختیار خریدار قرار می گیرد. اینجا اشکال کردن به اینکه زمین را پس نفروخت، چون زمین به ملک مالکان اصلیش که مسلمینن باقی است و صحیح حزا هم فرمود هر ذمی که زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس بپردازد. اینجا که نخرید، زمین که به ذمی منتقل نشد. یه همچه بیانی با این اشکال روبروست. اما اون مشکلی که قابل علاج نیست، اون همان است که در بحث‌های اولی در بحث غنایم گذشت، که در غنیمت‌ها اون اموال منقول جزء غنایم است و خمس متعلق خمس، ولی زمین جزء انفال است نه متعلق خمس، جزء انفال است. وقتی جزء انفال بود دیگه متعلق خمس نیست، در اختیار امام است. و اگر در اختیار امام بود دیگر اینکه دو تا خمس دارد و امثال ذلک مطرح نیست، و دیگر اینکه آیا طبعا للآثار منتقل می شود یا حق الامتیاز منتقل می شود مطرح نیست. مال خود امام است، امام اگر فروخت متعلق خمس می شود، اگر نفروخت که متعلق خمس نیست. مرحوم سید رضوان الله علیه چون زمین را هم مانند سایر غنایم منقول متعلق خمس می دانند، با او همین معامله را می کنند. ولی چون حق در مسئله معراضی این بود که این جزء انفال است و مال امام است، خلاص دولتی است، مال دولت اسلامی است نه ملی است، مال مردم و مسلمین باشد، بنابراین متعلق خمس نیست یک، و قابل نقل و انتقال هم هست. اگر امام بفروشد این شخص مالک می شود، این دو، وقتی هم که مالک شد با تخمیم تخمیز کند. اما این که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن و دیگران نقد کردن، این تعبیر است. فرمود چون این تو متن شرایع و امثالشون هم هست که این زمین اهم از این که مفتول انبا باشد یا غیر. لو کانت الارزو من المفتوحت انوطن و بیعت طبعا للآثار ثبت فیه الحکم. این طبعا للآثار چند تا مشکل را به همراه دارد. مشکل اولی است که در جایی که زمین نه به استقلال نه به ضمنیه منتقل شد بل به طبع منتقل شد، آیا صادق است که زمین را خرید یا نه؟ این مشکل، مشکل طبعی است. اگر زمین جزء مایت خلوف المبی بود، صادق نیست که زمین خرید، مگر اینکه عنوان انتقال محور باشد. چون صاحب مفاتیح فرمود که زمینی که منتقل بشود از مسلم به ذمی، حالا انتقالش خواه به استقلال خواه به ضمنی خواه به تبعی، ولی اگر اشترا محور بحث بود، این یا به استقلال مردش به اشرا باشد یا به ضمنیه. اما به هیچ کدام نبود، به تبع بود، گفتن اشکال دارد. این یه اشکال. اشکال دیگر مخصوص ارض مفتوح الانواع است که این چون ملک مستمین است طبعا للآثار حق الاختصاص منتقل می شود نه خود زمین. این دو اشکال اساسیش همون بود که این جزء مال مستمین نیست، مال امام است، متعلق خمس نیست از اون جهت. و البته مشمول این حدیث خواهد بود، یعنی اگر امام بفروشد متعلق خمس است. خب لو کانت الارض من المفتوحه انوتا و بیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحکم. چرا؟ لانها للمسلمین، این سوره قیاس، و زمینی است که از مسلم به ذمی رسیدم کبرای قیاس. حالا فرق نمی کند از یه شخصیت حقوقی اسلامی برسد یا از شخصیت حقیقی. اول بدن، بعد خالص که شد ملک خمس اون، بله اون دوباره خمس. حالا میاد بعضی از فروع که بالاخره چیزی در برای دست این زمین نمیماند، اگر مکرر در مکرر همین زمین را زمین به مسلمان دیگر فروخت و از او خرید، باز تخمیز کند. بار سوم به دیگری فروخت و بار چهارم از دیگری خرید، باز به تخمیز کند، حتی لا یبقا منها شی، که خلاصه زمین در دست زمی نباشد. لانها للمسلمین فاذا اشتراها الزمی وجب علیه الخمس. مثل این وقت گذشت. والحمدلله.